پدرم در مورد پول هیچ چیز به من نگفته بود. فقط گفت که دوشیز ماسون به خاطر زیباییش در اسپانیش تاون واقع در جامائیکا مشهور می باشد و در این مورد دروغ نگفته بود. من او را زنی زیبا یافتم، همانند بلانش اینگرام، بلند قامت، تیره و درشت هیکل. خانواده او به این ازدواج علاقه‌مند بودند، زیرا که من نیز از نژادی خوب بودم. خانواده وی او را تنها در میهمانی‌ها با لباس‌های زیبا به من نشان می‌دادند و به ندرت او را تنها می‌یافتم و به طور خصوصی خیلی کم با یکدیگر صحبت کردیم. او مرا به سوی خود جذب می‌کرد و زیبایی او فریبندگی خاصی برای من داشت. تمام مردان اطراف وی او را ستایش می‌کردند و به من رشک می‌ورزیدند. من نیز به خود مغرور می شدم و انقدر هیجان زده بودم که قادر به درک هیچ چیز و شناخت هیچ حقیقتی نبودم و فکر می کردم که او را دوست دارم. هیچ چیز احمقانه تر از رقابت های جوانی نیست و خیشاوندان وی به طور دائم در اطراف او جوی از رقابت به وجود می آوردند و ظاهراً با ستایش هایشان از او مرا بیشتر و بیشتر راغب می کردند و پیش از آن که متوجه باشم و سریع تر از آن که درک کنم در کجا هستم، ما با یک دیگر ازدواج کردیم. خدای من، وقتی که به آن ازدواج فکر می کنم، برای خود هیچ ارزش و احترامی قائل نیستم. رنجی درونی مرا به حقارت می نشاند. من هیچگاه او را دوست نمی داشتم. هیچگاه مورد احترام من نبود و حتی او را نمی شناختم. من حتی اطمینان نداشتم که در طبیعت او فضیلت و امتیازی وجود دارد یا خیر. نمی دانستم که او صادق است، معتدل است، بخشنده است، مهربان است یا نه، فاقد هیچ یک از این صفات پسندیده است و با تمام این توصیفات با او ازدواج کردم. بدون شناخت، بدون آگاهی و بدون اینکه بدانم به راستی چه زنی را برای زندگی خود می‌خواهم. من به راستی گناهی در این زناشویی نداشتم، اما بگذار به یادت بیاورم که درباره چه کسی صحبت می‌کنم. مادر زنم را هیچگاه ندیدم. به من گفته بودند که او مرده است و وقتی ماحصل به پایان رسید متوجه خطای خود شدم. مادر زنم دیوانه بود و در یک تیمارستان محبوس بود. همسرم یک برادر کوچکتر از خود نیز داشت که گنگ و لال بود. برادر بزرگتری را که دیده ای و از او نمی توانم متنفر باشم، مردی مهربان است، ولی تا حدودی ساده لوح می باشد و در مغزش گره هایی دارد و اصولاً مغزی ضعیف دارد و اگرچه در برخوردهایش بسیار ملایم است، اما همین او یک بار چون سگ مرا گاز گرفت. احتمالاً روزی مانند خواهرش خواهد شد. پدرم و برادرم رولاند همه این موضوعات را می دانستند، اما آنان فقط به آن 30,000 پوند می اندیشیدند و در این توطئه علیه من شرکت داشتند. این رازها برای من از پرده برون افتاد و صرف نظر از خیانتی که با پنهان داشتن این رازها نسبت به من شده بود، باز هم اشاره‌ای به همسرم نکردم. یا حتی زمانی که دریافتم طبیعت او کاملاً با من بیگانه است و سلیقه‌هایش برایم غریب می باشد و اندیشه‌اش ضعیف، پست، حقیر و به طور واضحی رشد ناپذیر است، او را تحمل می کردم. رفتارهای همسرم به نوعی بود که گفتگوی بین ما را ناممکن می کرد، زیرا هر موضوعی را که با او مطرح می کردم فوراً با واکنشی خشن و ناملایم از طرف او مواجه می شدم. زمانی فرا رسید که دریافتم هیچگاه نخواهم توانست همسری مهربان و ملایم و خانه‌دار داشته باشم، زیرا برخورد او با خدمه به قدری خشن و غیر منطقی بود که هیچ خدمتکاری نمی توانست برای وی کار کند و با دستورات متناقض و توهین‌های بی‌دلیل همه را از خود می رنجاند. تا آنجا که احساس کردم خود من نیز علاقه‌مندم از وی پرهیز کنم، سعی می کردم از او فاصله گرفته و پشیمانی خود را پنهان سازم و تنفر خیش را نهان کنم. بر اثر این رفتارها و خودخوری‌ها دچار افسردگی عمیقی شده بودم. جین، نمی‌خواهم با جزئیات کسل کننده ماجرا تو را خسته کنم. سعی می‌کنم مطالب را کوتاه کنم. من با آن زن به مدت 4 سال زندگی کردم و در این مدت مشکلات بسیاری برای من فراهم آورد. شخصیت وی خام‌تر می‌شد و با سرعت وحشت‌آوری رفتارهایش توجیه ناپذیرتر و غیر قابل تحمل‌تر می‌شد. خصوصیات زشت روز به روز در وی تقویت می‌شد و این خصوصیات به حدی قدرت گرفته بود که با ملایمت کاری از پیش نمی‌رفت و تنها با خشونت امکان کنترل وی بود و من قادر به اعمال خشونت نبودم. ولی او چه تفکر بدوی و حیوانی داشت و چه تمایلات حیوانی از خود نشان می‌داد. تا چه حد نفرین‌ها، فحش‌ها و بی‌حرمتی‌های وی نسبت به من برایم دشوار بود. برتاماسون دختر خلف آن مادر مجنون مرا دچار رنج‌هایی نهانی کرده بود. رنج‌هایی را که یک مرد از همسری مجنون و غیر قابل درمان می‌کشد. برادرم در این فاصله زمانی فوت کرد و در پایان سال 4 زندگیم با برتا پدرم نیز درگذشت و من به حد کفایت ثروتمند شده بودم، ولی از نظر معنوی و انسانی در فقری شدید دست و پا می زدم، زیرا گرفتار موجودی شده بودم که خشن ترین، نامهربان ترین و درنده ترین انسانی بود که تا کنون دیده بودم. به هیچ شکل قانونی نمی توانستم از شرش خلاص شوم، زیرا پزشکان تشخیص داده بودند که همسرم دیوانه است و جنون وی با مرور زمان شدت بیشتری می گیرد. جین، ظاهراً از شنیدن این جریانات ناراحت شده ای. بهتر نیست بازگویی آن را برای وقت دیگری بگذارم؟
نه آقا، لطفاً همین حالا دنباله ماجرا را برایم بگویید. برای شما متاسفم. به راستی تأسف شما را می خورم.
جین، اظهار تأسف از سوی عده‌ای مانند تو توهین و بی‌حرمتی می باشد، چرا که اظهار تأسف خشک و خالی نشانه سنگدلی و خودخواهی و بی‌توجهی به رنج طرف بوده است. اما آنچه که در چهره تو می بینم تأسف نیست. جین، حالتی که در چشمان تو می بینم تأسف نیست. باری که بر قلبت سنگینی می کند تأسف نیست. لرزش دستت تأسف نیست. تأسف تو نازنین من مهریست که در دل نسبت به من داری و این عشق توست که تو را از شنیدن این ماجرای تلخ این چنین افسرده کرده است و من این عشق و این تأسف را می پذیرم و اجازه بده که تو را در آغوش بگیرم.
نه آقا، لطفاً ادامه دهید. وقتی دانستید که او دیوانه است چه کردید؟
جین، من در لبه پرتگاه ناامیدی و یأس قرار داشتم. بین خود و حرمت انسانی شکافی عمیق می دیدم. بدون تردید در نگاه جهانیان موجود بی شخصیتی بودم، اما می خواستم که از نظر وجدانی و از درون خیش پاک و منزه باشم. و بالاخره با خود متعهد شدم که از او نگریزم و ارتباط خودم را از وی قطع نکنم. هنوز جامعه اطراف من مرا مردی زندار می‌خواند و نام مرا همراه با برتا می‌آورد و من همه روزه از او دیدار می‌کردم و سعی می‌کردم در هوایی که او تنفس می‌کند من نیز تنفس کنم، زیرا که به یاد داشتم که زمانی شوهر او بودم، هرچند که امروزه یادآوری این نکته برایم به شدت عذاب‌آور است. علاوه می دانستم تا زمانی که او زنده است نمی توانم همسر و شوهر زن دیگری باشم و اگرچه مدت 5 سال از من بزرگتر بود، پرانتز، خانواده و پدرش به من دروغ گفتند و حتی سن واقعی وی را از من پنهان داشته بودند، پرانتز بسته، ولی از آنجا که قوی بنیه و درشت هیکل بود می توانست حتی بیشتر از من عمر کند. در نتیجه در سن 26 سالگی به کلی از زندگی خیش مایوس شده بودم. یک شب از فریادهای وی از خواب پریدم.
از زمانی که پزشکان به وی گفته بودند که دیوانه است، ساکت شده بود و ابداً حرفی نمی زد. آن شب یکی از شبهای داغ هند غربی بود و من نمی توانستم از شدت گرما بخوابم. پنجره ها را باز کرده بودم تا کمی خنک شوم. پشه ها آزارم می دادند و با وزوز ها و گزیدن هایشان آرام و قرار را از من گرفته بودند. صدای دریا که از محل سکونت ما شنیده می شد چون زلزله می قرید و در جانم قوقایی به پا می کرد. ابرهای سیاه همه جا را پوشانده بود و ماه در حال نشستن در میان امواج بود. او نگاه خود را بر روی جهانی که در حال قریدن و طوفان بود انداخت. من به شدت تحت تأثیر شرایط محیطی قرار گرفته بودم و گوشهایم از فریادهای او پر شده بود. فریادهای جنون‌آسایی که همراه با دشنام‌های بسیار به من بود. هیچ استاد زبانی نمی‌تواند واژه‌هایی را که او برای دشنام دادن به من به کار می‌گرفت، به کار گیرد. من همه این دشنام‌ها و فحش‌ها را می‌شنیدم و دیوار نازکی که خانه مرا از خانه همسایه‌ام جدا می‌ساخت، مانع از فریادها و زوزه‌های گرگ مانندش نمی‌شد. بالاخره گفتم این زندگی نیست، این جهنم است. در این هوا زندگی کردن مانند آن است که کسی را در چاهی بی انتها رها کرده باشند و اگر بتوانم از این مصیبت خلاص شوم، این حق من است که خلاصی را جستجو کنم. رنجهای آن وضعیت کشنده تأثیر شدیدی بر جسمم گذارد که حال اثرات آن را بر روحم نیز احساس می کنم. من وحشتی از آن دنیا و عذاب آخرت نداشتم، چرا که دنیای دیگر نمی توانست از دنیای آن روزم تلختر و ناگوارتر باشد و به همین جهت تصمیم گرفتم که از این زندگی خلاص شوم و فریاد زدم خدایا مرا به سوی خود بخوان. این جمله را گفتم و در برابر کمدی که 7 تیری در آن داشتم زانو زدم. در کمد را باز کردم و 7 تیر را در دست گرفتم تا خودکشی کنم. با خود اندیشیدم که بهتر است از خانه خارج شده و در باغ اقدام به خودکشی کنم. در حالی که در باغ در زیر درختان پرتقال و انار که برگهایشان بر اثر رطوبت خیس شده بود قدم می زدم، آن حالت جنون را از دست دادم و احساس یأس و ناامیدی که وجودم را فرا گرفته بود و مرا به سوی خودکشی می کشاند از من زائل شد. از سوی اقیانوس باد خنکی می‌وزید و طوفان فرو نشسته بود و آسمان به تدریج صاف می‌شد. در حالی که در زیر درختان قدم می‌زدم، اندیشه خودکشی را رها ساخته و در آن صبح دم استوایی با خود استدلال کردم که آن استدلال در آن ساعت از صبح راهگشای من به سوی آینده شد. و حال جین، به آن استدلال گوش کن و قضاوت کن که آیا آگاهانه بوده است یا خیر. باد ملایم و دلپذیر اروپا هنوز در گوش برگ ها زمزمه می کرد و اقیانوس اطلس با بخشندگی و شکوهی بیمانند سینه گشوده بود. قلبی که شکسته بود و از مصائب و رنج های بسیار آسیب دیده بود، با نوازش نسیمی که از اروپا می وزید آرام و قرار می یافت. او هم تشنه سرگرمی‌هایم در انگلیس بود. احساس می‌کردم که به تدریج امید به زندگی در من جان می‌گیرد و احساس می‌کردم تولد دوباره برایم ممکن است. از انتهای باغ از میان گل‌ها به دریا چشم دوختم. آبی تر از آسمان بود و دنیای قدیمی من آن سوی آن آب‌های آبی قرار داشت. دنیایی که روشن و امید بخش بود. امید به من می گفت که بار دیگر در اروپا زندگی کن. در آنجا کسی نمی داند که چه ناسزاها و دشنامها شنیده ای و هیچ کس نمی داند که چه بار سنگین کثیفی را بردوش داری. می توانی آن مجنون را با خودت به انگلستان ببری و وی را در تورنفیلد محبوس و محدود کنی. آنگاه به هر کجا که می خواهی سفر کن و به هر چه که خواستی دل ببند. آن زنی که این چنین نامت را لکه‌دار کرده، این چنین غرورت را شکسته، این چنین جوانیت را نابود ساخته، همسر خود مخوان و تو نیز شوهر او نیستی. امید به من می گفت برای او شرایطی را که خودش مایل است به وجود بیاور و در آن صورت همه وظایفی را که به عنوان یک انسان در پیشگاه خداوند و انسانیت داری انجام داده ای و بگذار هویت و ارتباط وی با تو قطع شود و میبایست هیچ کس دیگری از نوع ارتباط او با تو آگاه نباشد. او را در جایی راحت و امن بگذار و برای وی پناهگاهی تهیه کن و او را در نهان به حال خود واگذار. من دقیقاً بر طبق آن پیشنهادها عمل کردم. پدرم و برادرم موضوع ازدواج مرا با آشنایانم در میان نگذاشته بودند، زیرا در اولین نامه‌هایی که برای آنان در مورد ازدواجمان نوشتم و آنان را مطلع کردم، اظهار داشته بودم که از عاقبت این پیوند نگران هستم و می‌دانستم که پدرم و برادرم به لحاظ همین نامه موضوع ازدواج را مخفی داشتند و به علاوه خودم طی نامه‌ای از آنان خواستم که موضوع همچنان مسکوت بماند، چرا که وجود یک چنین عروسی برای پدرم شرم‌آور بود و او نمی‌خواست که یک زن دیوانه را عروس خود بخواند و در نتیجه پدرم نیز مانند من نگران بود که مبادا راز ازدواج من برای اقوام و خیشاوندانم آشکار شود. او را طی سفری هولناک به انگلستان بردم. فکرش را بکن با چه هیولایی در کشتی نشستم. خوشحال بودم از اینکه بالاخره او را به تورنفیلد رسانده و شاهد اقامت گرفتن بدون دردسر وی در طبقه سوم امارت بودم و حال بخشی که به وی اختصاص یافته و مدت 10 سال است در آن اقامت دارد به غار جانوری وحشی مبدل شده است. پیدا کردن یک مراقب برای او کار دشواری بود، چرا که می بایست کسی را پیدا می کردم که دارای ایمان و اعتقاد باشد و بتواند او را تحمل کند و به علاوه راز مرا بر کسی بازگو نکند، زیرا برتا در بعضی مواقع که گاه تا چند هفته نیز به درازا می کشید از حالت جنون خارج می شد و حال طبیعی داشت و در این روزها بیش از هر زمان دیگری مرا مورد سرزنش قرار می داد. بالاخره موفق شدم گریسپول را به استخدام خود درآورم و با گریسپول و یک جراح پرانتز کارتر را می گویم، همان مردی که زخمهای ماسون را آن شب که چاقو خورده و گاز گرفته شده بود درمان کرد. پرانتز بسته. راز خود را در میان گذارده و به آن دو اطمینان کردم. ممکن است خانم فیرفاکس حدس‌هایی زده باشد، اما او اطلاع درستی از ماجرا ندارد و گریس به ثبوت رساند که رازدار خوبی است، هرچند که بخشی از این رازداری نتیجه گناهی است که خود مرتکب شده و آنچنان که احساس می کند هیچ چیز نمی تواند او را درمان کند. در هر حال توجه و مراقبت او از برتا بیش از حد انتظار من است، زیرا که این زن دیوانه هم باهوش است و هم بدذات. او هیچگاه از کوچکترین غفلت محافظش غافل نمی ماند و فوراً از هر فرصتی استفاده می کند. یک بار چاقویی را پنهان کرده بود و با همان چاقو برادرش را زخمی کرد و دوبار نیز کلید اتاقش را به دست آورده بود و نیمه شب از آنجا خارج شده بود. اولین باری که از اتاقش گریخت کوشید تا اتاق مرا به آتش بکشاند و مرا بسوزاند و بار دوم به آن حالت هولناک به سراغ تو آمد. خدا را شکر می کنم که او خشمش را با پاره کردن آن تور عروسی خالی کرد و شاید هم با دیدن آن تور خاطرات عروسی خودش در ذهنش بیدار شده بود. اما چه اتفاقی می توانست بیفتد و چه بلایی می توانست سر تو آورد موضوعی است که حتی اندیشیدن به آن برایم دشوار و غیر قابل تحمل است. وقتی فکر می کنم، آنچنان که امروز صبح گلوی مرا فشرد، گلوی کبوتر زیبای مرا می فشرد، منقلب می شوم. وقتی کمی مکس کرد از او پرسیدم، خب آقا، وقتی او را در طبقه سوم جا دادید چه کردید؟ و به کجا رفتید؟ بعد چه کردم؟ خودم را به پر کاهی سبکبال تبدیل کردم. به کجا رفتم؟ مانند روحی سرگردان به هر کجا که توانستم پر کشیدم. تمام اروپا را زیر پا گذاشتم و با اشتیاق به تمام جزایر اروپا رفتم. همه آرزویم آن بود که همسری باهوش و مهربان بیابم. همسری که بتوانم به او عشق بورزم و دقیقا با دیوانه‌ای که در تورنفیلد بسته بودم فرق داشته باشد.
اما آقا، شما نمی توانستید ازدواج کنید.
من تصمیم گرفته بودم و متقاعد شده بودم که می توانم و می بایست ازدواج کنم. هدف من آن نبود که همسر آینده‌ام را آنچنان که تو را فریب دادم فریب دهم. در نظر داشتم که همه ماجرا را برای او در کمال اخلاص تعریف کنم و برای او فرصت انتخاب باقی بگذارم. برای شخص من آنقدر مسجل بود که میبایست به عنوان یک مرد آزاد نگریسته شوم و اجازه داشته باشم که عاشق شده و دیگران هم به من عشق ورزند. هیچگاه حتی این تردید را هم به خود راه نمی دادم که ممکن است زنی باشد که مرا دوست داشته باشد و بتواند مشکل مرا درک کند و به رغم همه دردها و رنجهایی که تحمل کرده بودم مرا نپذیرد.
خب آقا،
جین، وقتی تو این طور از من سوال می کنی مرا می خندانی. تو چشمهایت را مانند پرندهی مشتاق باز کرده ای و به کلیه ی حرکاتم نگاه می کنی. گویی پاسخهایی که به تو می دهم برایت کفایت نمی کند و می خواهی که ماجرا را از قلبم نیز بخوانی. اما پیش از آن که بقیه موضوع را تعریف کنم، به من بگو که منظورت از این خوب آقا چه بود؟ این عبارت کوچک را تو در موارد بسیار به کار می بری و در هر مورد مفاهیم مختلفی را از به کار بردن آن اراده می کنی. من کاملا مفهوم آن را درک نمی کنم.
منظورم این است که بد چه شد؟ شما بد چه کردید؟ از این واقعه چه نتیجه‌ای حاصل شد؟
درست است. حال می‌خواهی که چه چیزی را بدانی؟
آیا کسی را که دوست داشته باشید یافتید؟ آیا از او خواستید که با شما ازدواج کند؟ و او چه گفت؟
می‌توانم به تو بگویم که آیا کسی را که شایسته دوست داشتن باشد یافتم یا خیر؟ و آیا از او خواستم که با من ازدواج کند یا خیر؟ اما آنچه که او جواب داد در کتاب سرنوشت ثبت شده است. به مدت 10 سال در گوشه و کنار جهان گردش می کردم. گاهی در این پایتخت و گاه در آن دیگری بودم. گاه در پترزبورگ و زمانی در پاریس بودم و در پاره این مواقع به ناپل، فلورانس و روم می رفتم. نمی توانستم بیش از این تنها بمانم. در نتیجه مصاحبت دوستی را پذیرفتم. اولین دوستی را که انتخاب کردم سلین وارنز بود. از اینکه توانستم مبلغ کافی در اختیارش بگذارم تا برای خود شغلی دست و پا کند خوشحال بودم و بالاخره با آرامی و دوستی از یکدیگر جدا شدیم. اما جین، در چهره تو می‌خوانم که در اندیشه هایت از من قالب مطلوبی نمی‌سازی. تو فکر می‌کنی که من موجودی بی احساس هستم که به پول خود متکی هستم. اینطور نیست؟
آقا، راستش من دوست ندارم زندگی مانند شما می‌داشتم. آیا لااقل برای خود شما این نکته روشن نشد که یک چنین زندگی نادرست است؟ ابتدا با یک دوست و بعد با کسانی دیگر. شما درباره این جریانات مثل یک موضوع جدا از خود صحبت می‌کنید.
آن زندگی به من تعلق داشت ولی آن را دوست نداشتم. آن زندگی یک روش ناخوشایند هستی بود و دیگر مایل نیستم به آن دوران پای بگذارم. دوست گرفتن و او را اجیر خود کردن نوع دیگری از بردهداری و خریدن برده است که هر دوی آنها هم از نظر طبقات و هم از نظر شخصیت انسانی بی ارزش و حقیر است. حال من با یادآوری گذشته از خود متنفر می شوم و از اینکه روزگارانی را با سلین، جیاسینتا و کلارا گذرانده ام ناراضی هستم. حالا جین، چرا نمی گویی خوب آقا؟ من در بازگویی ماجرا وقفه انداختم. تو خیلی جدی به نظر می رسی. می بینم که هنوز مرا تایید نمی کنی. اما بگذار بیایم سر اصل مطلب. در ژانویه گذشته از همه معشوقه ها جدا شده بودم و بر اثر ولگردی ها و سرگردانی ها حالت بدی داشتم. به طوری که از یافتن یک زن قابل ستایش ناامید شده و به انگلستان بازگشتم. در یک بعد از ظهر یخبندان زمستانی در اطراف ساختمان تورنفیلد سواری می کردم. در درونم قوقایی به پا شده بود. به هیچ روی نه انتظار آرامش داشتم و نه تصور آن را داشتم که عاملی بتواند مرا شاد و خوشحال سازد. در جاده یخبسته هیلین جسه کوچکی را دیدم که برای خودش نشسته بود. از کنار آن پیکره کوچک با بی اعتنائی گذشتم. نگاهم به بیدزار مقابل بود. حتی فکر این که ممکن است چه اتفاقی برایم بیفتد را نیز نمی کردم و هیچ هشدار درونی به من نمی گفت که مالک و داور مطلق روح و جانم آنجا نشسته است. هیچ احساسی به من نگفت آنکه آنجا در کمال فروتنی به انتظار نشسته است سرنوشت ساز تو خواهد بود. اینها را نمی دانستم تا آنکه آن حادثه اتفاق افتاد و من و اسبم بر زمین در غلطیدیم. آن پیکره یک کوچولو به پیش آمد و مصممانه قصد یاری داشت. چهره‌ای معصوم و کودکانه داشت و جسه‌ای باریک و لاغر. به نظرم چون فنچ کوچکی می آمد که جست و خیز کنان به سویم پرید و به من پیشنهاد داد که بر بالهای ظریفش مرا بنشاند و به هر سوی که می خواهم پروازم دهد. او در کنار من با قدرتی بیمانند ایستاد و با استواری و اتکای به نفس صحبت کرد. یک نفر می بایست به من کمک می کرد و کمک در کنارم ایستاده بود. وقتی دست بر شانه‌اش گذاشتم، شانه‌ای که ظریف و شکننده بود، احساسی غریب و بیمانند وجودم را فرا گرفت. احساسی که به من می گفت، این پرنده کوچک می بایست به سوی من بازگردد. و چقدر برایم خوشایند بود آنگاه که دانستم او در همان خانه که در آنجا قد کشیده است زندگی می کند. و چقدر برایم تأسف داشت آنگاه که شانه اش را از زیر دستم بیرون کشید و از برابر نگاه هم ناپدید شد. آن شب وقتی به خانه بازگشتی از آمدنت مطلع شدم. جین، شاید هرگز نمی دانستی که به تو فکر می کردم و تو را زیر نظر داشتم. روز بعد به مدت نیم ساعت تو را زیر نظر داشتم. تو نمی توانستی مرا ببینی. به یاد دارم که برف می بارید و تو نمی توانستی به باغ بروی و با آدل در آنجا بازی کنی. در نتیجه با آدل در راه رو سرگرم بودی. من در اتاق خودم بودم و در نیمه باز بود. من هم می توانستم صدایت را بشنوم و هم می توانستم حرکاتت را ببینم. آدل از تو می‌خواست که به او توجه کنی، ولی تو فکر می‌کنم متوجه مسائل درونی خودت بودی، ولی چقدر نسبت به آدل صبور و شکیبا بودی. تو با او صحبت کردی و به مدت طولانی سرگرمش ساختی و بالاخره وقتی تو را تنها گذاشت چند دقیقه آرام نشستی و سپس با کمال متانت در راه رو قدم زدی. حال پس از کمی قدم زدن از پشت پنجره به لایه زخیم برف که همه جا را پوشانده بود نگریستی و به زوزه باد گوش فرا دادی. آنگاه دوباره در حالی که در تفکر غرق بودی قدم زدن را از سر گرفتی. فکر می کنم دورنمای آن روزها در پیش رویت تیره نبود و در چشمهایت نوری درخشان و پرفروغ دیده می شد و در رخسارت هیجانی ملایم و آرام دیده می شد که هیچ نشانی از عصبی بودن مالی خولیایی و تلخی در آن رخسار دیده نمی شد. چهرت جذابیت و جوانی را توأم داشت و گویای احساسات درونیت بود، احساسی که از تفکرات آسمانی الهام می گرفت. صدای خانم فیرفاکس که با یکی از مستخدمین در راه رو صحبت می کرد تو را از افکارت جدا ساخت. و چه لبخند با شکوه و غریبی بر لبانت نشست. در آن لبخند احساسات بسیار و هوشیاری بیمانندی نهفته بود. مثل آن که می گفت آینده‌ام بسیار زیبا و دلپذیر خواهد بود و نباید فراموش کنم که همه آنها غیر واقعی هستند، چرا که من در درون خیش دنیای بهتر دارم، دنیایی با آسمانی سرخ و باقی از بهشت. کاملا آگاهم در برابر مسیر طولانی برای پیمودن و در اطرافم وسوسه‌های رنگارنگ برای مقابله وجود دارد. تو با سرعت به طبقه پایین دویدی و با خانم فیرفاکس درباره حساب‌های هفتگی یا صحبت‌هایی از این دست گفتگو کردی و از اینکه از پیش چشم من دور شدی خشمگین شده بودم. صبورانه منتظر غروب شدم تا در آن زمان تو را به نزد خود فراخوانم. در نظرم چهره‌ای تازه و شخصیتی کاملاً جدید بودی. می‌خواستم در اعماق وجود و شخصیتت کنکاش کنم تا آن را بهتر بشناسم. تو وارد اتاق شدی با چهره‌ای شرمگین و خجالتی،